قرار بدن. من طی همین روزهای اخیر میتونم خدمتتون عرض کنم که بسیج جانشجوی کشور نقدهایی رو به نحوه اجرای بعضی از طرح‌ها داشته و راهکارهایی را هم ارائه داده که متاسفانه مسئولین گوش نسپردن به این نقدها و راهکارهای ما رو گوش ندادن. از قبیل همین اجرای سهمیه بندی بنزین که ما اخیراً دچار شدیم، ما راهکارهایی رو هم به دولت ارائه دادیم اما متاسفانه دولت این راهکارها رو نشنید. این هستش که مقام معظم رهبری میفرمایند که جوانان لازمه تحقق پیشرفت هستند و برای تمدن نوین اسلامی باید ما روی جوانان حساب کنیم، چون در آینده صاحبان همین انقلاب این جوانان هستند و نقش‌های پررنگی میتونن ایفا بکنن. اگر بخواید من میتونم مواردی رو اشاره داشته باشم بهش که جوانان چه کارهایی رو در دهه‌های گذشته کردن و در حال میتونن چه نقش‌هایی رو ایفا بکنن.
خواهش می‌کنم اینو بفرمایید و اینکه در واقع این صحبتتون این پرسش رو به وجود میاره که چه تفاوتی وجود دارد بین دانشجویان قبل انقلاب، بعد انقلاب و نسل فعلی انقلاب. در واقع میخوام عرض کنم که بعضیا دارن اینطور القا میکنن که آقا جوونی که الان در دهه مثلا 90 داره مثلا تحصیل میکنه در دانشگاه، آرمانهاش اصلا افکارش خیلی متفاوته با جوان انقلابی مثلا سال 57 یا حتی قبل از اون. آیا واقعا اینطوره؟
نه، من این را قبول ندارم آقا بسنی. ببینید، جوانان ما بحث بر سر ماهیت و هویت جنبش دانشجویی هست. ما این رو در عرصه تاریخ دیدیم که جوانان ما نقش پیشرو داشتن در تحولات این کشور. من اگر بخوام اشاره بکنم، شما میبینید ما بحث قبل از انقلاب، زمانی که انقلاب میشه، جوانان ما جزو اولین نفرهایی هستند که لبیک میگن به حضرت امام. توی دفاع مقدس وقتی جنگ شروع میشه، جوانان ما و اتفاقا دانشجویان ما جزو اولین هایی هستند که به جنگ میرن. و اگر بخوام با شرایط امروز مقایسه بکنم، شما ببینید جبهه ها عوض شده اما نقش جوانان ما تغییری نکرده. ما امروز در جبهه جهاد علمی قرار داریم. اگر در دیروز و روزهای گذشته در جبهه جهاد نظامی قرار داشتیم و جنگ ایران و عراق بود، امروز در جبهه جهاد علمی قرار داریم. همین جوانان ما تونستن سنت هسته‌ای ما رو به بالاترین حد ممکن برسونن و حالا بعد از یک سری مشکلات دوباره این رشد کاهش پیدا کرده. همین جوانان ما بودن که تونستن در رشته هایی مثل نانوتکنولوژی، مثل علوم شناختی کشور ایران رو به بالا بیارن. یا حتی من اگر بخوام در عرصه های نظامی هم اشاره بکنم، شما میبینید وقتی جنگ با سوریه اعلام میشه، با این که واجب نیست اما خیلی عظیمی از جوانان ما برای دفاع از حرم به سوریه اعزام میشن و این اعزام خودخواسته و خودآگاهانه هست. پس این که ما بگیم نقش جوانان ما و آرمان‌های جوانان ما در جامعه کم رنگ شده، به نظرم این جمله درستی نیست.
خیلی ازتون متشکرم. در واقع حالا صحبت شد، بذارید من یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. این رفتارهایی که شما می‌فرمایید، برخیش البته در چارچوب برنامه‌ریزی است، بخشیش ناظر به آتش به اختیار بودن این جوانانه. لطفاً بفرمایید که این شکل از در واقع ورود به عرصه چقدر مهمه، چقدر میتونه مفید باشه و این رو هم البته در نظر داشته باشیم که همین جوانای کارآمدی که امروز دارید میفهمید که انقلابی تر، اگر که رهبری یه جمله‌ای دارن راستش برام خیلی جالبه و حتما هم جناب علی شنیدید، من یک باری هم برای شنوندگانمون گفتم، ایشون میگن که اگر که راجب جوانای امروز از من سوال بشه، بهشون میگم که در پاسخ میگم که اگر از جوانان دوره انقلاب جلوتر نباشن عقب‌تر نیستن. این خیلی نکته دقیق و درستیه. ناظر به این میخوام ببینم که آتش به اختیار عمل کردن و البته از اون طرف در چارچوب برنامه بودن چقدر مؤثر میتونه باشه در پیشرفت کشور.
بله، دقیقا همینی است که میفرمایید. ببینید، عرصه امروز ما خوشبختانه یا متاسفانه در همه عرصه ها یک نوع جنگ رو داریم. اگر در دهه 50 و 60 ما فقط جنگمون جنگ نظامی بود، امروز شما میبینید ما جنگ اقتصادی رو داریم، جنگ علمی رو داریم، جنگ فرهنگی رو داریم و در همه زمینه ها غرب یک هجمه ای به ما وارد کرده و یک جنگ همه جانبه در همه عرصه ها رو ما در پیش رو داریم و پیشروی این جنگ هم جوانان هستند. حالا ما در مورد فرهنگ وقت هست که بیشتر صحبت بکنیم، اما شما میبینید همه عرصه ها جوانان ما مشتاقانه و خودآگاهانه وارد این شرایط میشن. ما در سازمان بسیج دانشجوی کشور برای این که در این عرصه ها بتونیم با برنامه ریزی که شما می فرمایید وارد بشیم، و حرکتمون حرکت پراکنده نباشه، یک رویکردی رو انتخاب کردیم. حدود 2 سالی هست که در سازمان بسیج دانشجویی کشور رویکرد مسئله محوری رو ما اتخاذ کردیم برای خودمون و برای جنبش‌های دانشجویی سراسر کشور. من به طور خلاصه اگر بخوام این رویکرد رو توضیح بدم، در این رویکرد ما ایجاد هسته‌های مسئله محور دانش بنیان خودجوش رو در پیشانی کار قرار دادیم. هسته‌هایی رو تشکیل میدیم که
یه بار دیگه بگید اسمش، برای من جالب شد.
ایجاد هسته‌های مسئله محور دانش بنیان خودجوش،
یعنی اینا آتش به اختیار در حوزه دانش بنیان.
دقیقاً ما به همه عرصه‌ها در این رویکرد توجه داریم. اون خودجوش بودنش ناظر به همون حرکت انقلابی و آتش به اختیاری هست که شما فرمودید و حضرت آقا گفتن.
بس کردم، بله.
بحث دانش بنیان بودنش رو هم ما مد نظر قرار دادیم که ما نمی‌خوایم به مسائل کشور و مسائل مردم و مشکلات مردم همین جوری ناآگاهانه عمل کنیم. حتما در قدم اول مسئله‌ای که احصا میشه از مشکلات مردم و مشکلات کشور، ما در قالب تحقیق و پژوهش این رو بررسی خواهیم کرد و اینکه چه راهکاری برای حل این مسئله قرار بدیم در قدم اول این هسته ها هست که باید هسته های پژوهشی انجام بدن و حول حالا یک استاد یا یک کتاب یا یک مقاله یا هر چیز دیگری که ناظر به اون موضوع باشه و ناظر به اون مسئله باشه، این هسته ها در قدم اول این رو انجام میدن. حالا قدم های بعدش رو هم من میتونم بگم اگر خواستید الان یا اگر خواستید در ادامه بحث راجع به این هسته ها میتونیم بیشتر.
بله متشکرم، حتما در این باره بیشتر از شما خواهم پرسید و پروسش برای خودم خیلی جالب شد. اما اجازه بدید که حالا سری بزنیم به اتاق فرمان و یک بخش کوتاه مستند رو در مورد اینکه دلیل نامگذاری روز دانشجو در تقویم ملی اصلا چه هست بشنویم. بعد که برگشتیم من سوالات دیگرم رو از شما خواهم پرسید. بفرمایید.
و 6 سال پیش شعار مرگ بر انگلیس در ایران فراگیر شده بود. در کمتر از یک سال نام 2 امریکایی در تاریخ معاصر ایران ثبت شد. اول کرمیت روزولت، رئیس شعبه خاورمیانه سازمان مرکزی جاسوسی امریکا سیا که عامل اصلی کودتا بود، و دیگری ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور امریکا بود که آذر 1332 به تهران آمد تا نتایج کودتا را برداشت کند. او بعدها درباره این سفرش گفت:
With regard to Iran.
سال 1953 آمریکا همراه با انگلیس از یک کودتا در ایران حمایت کردند که شر مصدق را کم کرد.
اول مهر سال 1332 است. دانشجویان بعد از 3 ماه تعطیلی به دانشگاه برگشتند، اما اوضاع کشور گویا 180 درجه فرق کرده است. بهادری نژاد، دانشجوی دهه 30.
یادم هست که روز 15 آذر، یه روز قبل از واقعه 16 آذر که اعلامیه ها خیلی پخش شده بود و به خاطر اومدن نیکسون به ایران تظاهرات گسترده انجام شده بود، سربازان مسلح وارد دانشگاه تهران شدند و اطراف دانشجوی فنی اونا مستقر شده بودن. یکی از دانشجویان دانشجوی فنی از یکی از سربازا میپرسه که اون موقع خب گنجش بود، درخت بود، اینا اگه تیر بندازی چند تا از این گنجشگاه میتونی بکشی؟ اون در جواب میگه که کشتن گنجش حیفه، من این تیر رو میخوام بزنم تو سینه یک توده‌ای. فرض در این بود که همه دانشجویان توده‌ای هستن، همه کمونیست هستن و همه مثلا ضد دین.
برخی اعلامیه‌ها و تجمعات در مهر و آبان 32 در دانشگاه شکل گرفت. در اواخر آذر 1332 خبر رسید که نیکسون به تهران می‌آید و قرار است در دانشگاه تهران دکترای افتخاری بگیرد. آن روز در دانشگاه تهران هر لحظه اتفاق می‌افتاد. نفس‌ها در سینه حبس شده بود. آقای بهادری نژاد،
در حالی که کلاس در حال برگزاری بود، در کلاس باز شد، دو تا سرباز تنومند مستخدم دانشکده رو کشتن آوردن تو که بگو کی بود. همه متعجب شدن کی بود، چیه مثل که هدفش این بود که کی بود که دیروز مثلا رئیس ما اهانت کرده، یعنی سوالی که کرده جواب داده فکران که اهانت شده، اون یکی بود.
آقای محسنیان هم آن روزا کاملا یادش است.
اینا رو گرفتم و تو کلاس شروع کردم به کتک زدن اون ستایی که پشت پنجره بود و بعد اینا رو با پس گردنیشون گرفتم کشوندم بردن وسط حال دانشگاه. حالا ما تو کلاس هنوز واقعا جرأت هیچ کاری نداریم. وقتی این درجه دار از کلاس رفتن بیرون، بنده و بقیه دوستان رفتیم پیش آقای مهندس شمس که آقای مهندس شمس این چه کلاسی شما دارید، ما جز بچه های شما هستیم، ما مثل پسر شما هستیم.
چند دقیقه بعد با تعطیل شدن کلاس ها محوطه دانشگاه شلوغ شد و ناگهان یک شعار ضد استبداد.
وقتی که در اصلی دانشگاه فنی که در شرقی بیرون میومدیم، داشتیم اومدیم بیرون، یکی از دانشجوها شعار داد که دست دشکیمان از دانشگاه کوتاه. در همین موقع ما دیدیم که تعدادی سرباز از همون بیرون که بودن وارد دانشگاه شدن، از هشون کشیدن آماده، همه بچه‌ها به طرف فرار کردن. در همین موقع دیدیم که تعداد سرباز هم از اون در جنوب اومدن بالا و شروع کردن تیراندازی کردن.
سه نفر در این تیراندازی کشته شدند و نامشان به تاریخ مبارزه با آمریکا پیوست: شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا. آقای محسنیان از دانشیان دهه 30.
و توی این سه نفر، خدا بیامرز، قنچی، بزرگنیا، شریعت رضوی، من با بزرگنیا دوست بودم چون بزرگنیا سال قبلش با ما هم کلاس بود، مونده بود سال اول. بسیار پسر نازنینی بود، هنرمند بود، هنرپیشه بود، توی یه فیلمی بازی میکرد.
حالا دیگر مصدقی در کار نبود، دولت در دست ارتش بود، زاهدی بود. او تلاش کرد مراسم فوت این دانشجویان در سکوت محض برگزار شود، اما برخی دانشجویان نتوانستند ساکت باشند. آقای محسنیان توضیح میدهد:
همون روز چهلم، و جالب این است که پلیس و رکن دو به هر نفر از این شهدا، به خانواده‌شون 50 تا کارت داده بود که قوم خوشاشون بیان امامزاده عبدالله و ابن عابی اونجا. ما گرفتیم این کارت ها رو عیناً عین خودش درست کردیم و نزدیک 5000 تا کارت درست شد و کارت ها رو بین بچه ها پخش کردیم. من خودم قشنگ یادم هست که از میدون شور شاه امامزاده عبدالله صف به درازا بوده، این یه صفی درست شد از میدان شور تا امامزاده. اینقدر آدم در امامزاده عبدالله جمع شد، سه تا قبرم بغل هم گذاشته بودن و الان هم هست.
حکومت با سرکوب شدید جلوی تکرار جنبش های دانشجو را گرفت، اما تاریخ نتوانست روز دانشجو را فراموش کند. 16 آذر اکنون هم یک روز مهم در تقویم ماست.
خوش آمد عرض میکنم به شنوندگان محترمی که از حالا به جمع همراهان بازتاب پیوستن. از رادیو فرهنگ آقای دکتر مقصود درودی، دبیر شورای تبیین مواضع دانشجویی کشور، مهمان این هفته برنامه هستند. گفتگوی خوبی هم باشون داریم. آقای دکتر، راجع به اون هسته های خودجوش یه قدری بیشتر میفهمید که مسئله محوری در واقع دستور اصلی کارشونه و با تحقیق میرن سراغ موضوع، یا در واقع حل مسئله؟
بله، ما حتی مسئله رو هم با تحقیق و پژوهش پیدا خواهیم کرد. یعنی این گونه نیست که حالا مردم مشکلاتشون رو بگن و ما بدون تحقیق بریم اون مشکل رو انجام بدیم. چون بعضی از مردم مشکلاتشون مشکلات شخصی هست، ما بیشتر ناظر به اون مسائلی وارد جامعه میشیم که مشکلات
که عمومیت داشته باشه.
بله، و بتونه مشکلات جامعه رو هم در بر داشته باشه.
بله،
عرض کردم خدمتتون در قدم اول تحقیق و پژوهش هست. در قدم دومی که این هسته ها باید بردارن، بحث مطالبه گری و گفتمان سازی از مسئولین هست. با توجه به اون مسئله، مطالباتی رو مطمئنن مردم از دولت، از قوای دیگر ممکنه داشته باشن و خب دانشجوها به دلیل اون حس عدالت خواهی و حس آرمان خواهی تریبون مستضعفین هستند. ما سالها هست که دانشجویان رو میبینیم که تریبون مردم مستضعف ما هستند. البته مستضعف باز نه به معنای بدش، به معنای درست تریبون اونها هستند و مطالبه گری میکنن و در راستای حل اون مسئله گفتمان سازی رو شروع خواهند کرد. در قدم سوم اگر مطالبه گری و گفتمان سازی به جایی نرسد، این هسته ها خودشون وارد اقدام خواهند شد و کارهایی رو انجام میدن در راستای حل اون مسئله.
خیلی عالیه، واقعا عالیه، لذت بردم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. عرض کنم که یه نکته‌ای که وجود داره اینه که انقلابیون 57 بالاخره هم ددمنشی‌های رژیم شاه رو دیده بودن، هم در جریان مبارزه سختی‌هایی رو کشیده بودن، به اونا این انگیزه رو میداد که مقابل بالاخره حکومت طاغوت ایستادگی بکنن. رهبری معظم انقلاب هم یه بار تو آسیب شناسی‌هایی که در واقع وجود داشت این رو اشاره کردن که اون کسانی که انقلاب کردن مبادا یادشون برود که در چه شرایطی بودن و حالا در چه شرایطی قرار گرفتن. برای من و شمای جوان که اصلا سالهای انقلاب رو درک نکردیم، این امیدواری یا این بهتره بگم انگیزه برای ادامه راه چطور ممکنه وجود داشته باشه با در نظر گرفتن نبرد روایت‌ها؟ ببینید الان خب یک تاریخی وجود داره مستند و مستدل، اما شبکه‌های ماهواره‌ای، عرض کنم که کارشناسان عجیب و غریب مثلا حوزه ایران شناسی، سیاسیون، رسانه‌های متعدد، اینها میان با در واقع روایت سازی از اون چه که شاید سالهای ابتدایی انقلاب و قبل از انقلاب وجود داشته به اصطلاح قلب مفهوم میکنن، قلب حقیقت میکنن. من و جنابالی جوان که اون روزا رو درک نکردیم چطور میتونیم با انگیزه و با امید این فضا رو ادامه بدیم؟
بله، سوالتون سوال خیلی خوبی هست و جزء سوالاتی هستش که ما روزانه باهاش درگیر هستیم که غرب کارهایی رو که انجام میده ما چگونه بتونیم در این تهاجم فرهنگی باهاشون مقابله کنیم و رو در رو داشته باشیم.
بله،
ببینید زمان جنگ من یک اظهار خوشبختانه ای داشته باشم برای اینکه این روایت خوب منتقل شده. ما راهیان نور رو که داریم شما میبینید خیلی زیادی از دانشجوها و مردم ما خواهان این هستن که به راهیان نور برن و اون فضا رو حس بکنن. اما اگر فضای نظامی رو بذاریم کنار، به نظر من این امید وجود داره که آینده انقلاب اسلامی دست جوانان هست و بسیاری از افراد هستن که نمیخوان این گونه باشه. ما جوانان ما حتی فتنه 88 رو دیدند و نقش‌آرایی کردند، فتنه های دیگر رو دیدند و این امید درشون هست که آینده انقلاب دست اونهاست و باید پاسداری بکنن از این انقلاب.
خیلی خیلی ازتون متشکرم، لذت بردم از مصاحبتتون. آقای دکتر اگه نکته باقی مونده بفرمایید، وگرنه که چون فرصت برنامه‌ام رو به اتمامه دیگه کم کم از حضورتون خدافظی کنم.
من تشکر میکنم از شما و یک خواهش و مطالبه‌ای دارم. ممنون اینکه همه نهادها ان شاءالله با این رویکرد مسئله محوری بسیج دانشجویی همراه بشن تا بتونیم مشکلات کشور رو بیشتر از گذشته حل کنیم.
انشاءالله. متشکرم از آقای دکتر مقصود درودی، دبیر شورای تبیین مواضع دانشجوی کشور. بعد شما شنوندگان محترم هم برای همراهی با بازتاب این هفته بسیار تشکر میکنم. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیلو، هماهنگی سید فاطمه شعار و اجرای من سید حسین حسینی از اداره کل برنامه سیاسی به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
تو ای شعله دودمان کیا سزد گر سپاری به دین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها. امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیا است. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ضمن سلام و خدا قوت به همکاران پرتلاشم در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ همراه با شما. خبر ساعت 19 رو میشنویم. انشالله بعد از خبر در خدمتتون خواهیم بود از بخش فرهنگ.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
انتقاد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بودجه کم فرهنگی کشور.
آغاز اکران سراسری فیلم 23 نفر از امروز.
برگزاری مراسم نهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خوش آمدید به رادیو فرهنگ خبر شامگاهی. به همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. خانم محمدی و من راسخ خبرهای این ساعت رو تقدیمتون میکنیم.
بودجه فرهنگ کم است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت شرایط فعلی کشور را درک می‌کنیم، اما بودجه فرهنگ کم است و کمبود بودجه در فعالیت‌های فرهنگی تاثیرگذار است. آقای سید عباس صالحی در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران به همکارم اقبالی گفت بودجه فرهنگ فقط 2.5% بودجه عمومی بود که در بودجه 99 از این هم کمتر شد.
تو شرایط سخت هم خب این فشار رو بودجه فرهنگ بیشتر خودش نشون میده. امسال هم در مجموع فضای بودجه خب همه مطلع شرایط منابع درآمدی ما هست، فشار قابل توجه رو بودجه بخش‌های مختلف آورده. خب به تبع فشارهایی که میاد تو حوزه‌های فعالیت خوش بیشتر نشون میده، بخش حقوق دستمزد مسائل رو جلو میبره اما تو حوزه فعالیت اثر خودشو میذاره. بودجه کل حوزه فرهنگ با ورزش و تربیت بدنی 2.5% از کل بودجه عمومی بوده که الان این بودجه هم کمتر شده. طبعا فشارهای مضاعفی بر حوزه فرهنگ اومده. ما گفتگوهامون در فضای دولت فراوان داشتیم و همچنین فضای مجلس. شرایط درک میکنیم اما علل قاعده فضای فرهنگ فضایی است که این تضییقات سخت‌ترش میکنه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از حذف تبصره لغو معافیت اصحاب فرهنگ و هنر در لایحه بودجه 99 خبر داد. آقای صالحی در حاشیه که نشست هیئت دولت گفت
برآوردی که ما داریم اینه که درآمد اهالی فرهنگ و هنر و رسانه بر اساس پیمایشی که داشتیم در همین سالهای اخیر در سال متوسط و میانگین 2.5 میلیون تومان در ماه، در حالی که حقوق کارمندان بالای 3 میلیون میانگین. اون چیزی که در بودجه اومده بود که به نظر میومد قابل دفاع نیست اینه که یک سره به شکل دقیقت خیلی از یک کنار تمام این نوع معافیت ها 50% لغو بشه. این به نظر می اومد قابل دفاع نیست. حجم قابل توجهی از هنرمندان، اصحاب فرهنگ، اهالی رسانه، مؤسسات، مجموعه هایی که در حوزه های فرهنگ و هنر کار می کنن گرفتار مسئله می شدن. علل قاعده چنین پیشنهادهای تندی فضاش فضای بودجه نیست. اینها باید در مسیر قانون اصلاح مالیاتی باید بحث بشه، گفتگو بشه، کاملا کارشناسی کاملی تو صورت بگیره. این اتفاق می تونه تاثیر وسیعی رو بر اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه داشته باشه. لذا گفتگوهایی که شد، صحبتهایی که در مقدمات لایحه مطرح شد و بعدم در داخل دولت، دوستان متقاعد شدن که فعلا جای این بحث در لایحه بودجه نیست. اگر بخواد بحث صورت بگیره در بحث قانون اصلاح مالیاتیه، اونجا حتما باید به شکل کارشناسی اتفاقات وسیع‌تری صورت بگیره. حتما برخی که صاحب درآمدهای بالاتری هستن میتونن مورد بازبینی جدی قرار بگیره، اما بخش وسیع از اصحاب فرهنگ و هنر که زیر کارمندان حتی حقوق میگیرن و آیا حقوقاشون حقوقای منقطعه، یعنی گاهی کار میکنن گاهی کار نمیکنن، اینا همچنان مثل خیلی از بخشهای دیگه میتونن مشمول معافیت مالیاتی شن.
وزیر ارشاد همچنین با اشاره به تخصیص یارانه بخش فرهنگ و هنر افسود
توی لایحه خوشبختانه با دفاعهایی که ما کردیم علارغم همه مشکلات یارانه رو کم نکردن، حتی میداد بیشتر کردن، اما مهم تخصیص.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت مسئولیت اطلاع رسانی در موضوع بنزین را به گردن صدا و سیما نمی اندازیم. آقای واعظی امروز در حاشیه یک جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا دولت خود را در قضیه اطلاع رسانی سهمیه بندی بنزین مقصر می داند یا خیر گفت بله، مسئولیت همه اینها با دولت است.
دولت اصلا خودش مقصر میدونه در قضیه اطلاع رسانی بنزین یا
ببین. بله ببینید همه اینها